سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قمندانی امنیه طالبان در کندوز دستگیری ناظره رشیدی خبرنگار محلی را تایید کرد. این قمندانی در اعلامیه روز دوشنبه گفت که خانم رشیدی همراه با 4 زن دیگر در ارتباط به یک حادثه جنایی دستگیر شدند. در ادامه گفته شده که دستگیری ناظره رشیدی ربط به فعالیت‌های رسانه‌ایش ندارد. در مورد اتهامات وارده بر او و 4 زن دیگر توضیح داده نشده. پیش از این سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان گفته بود که طالبان ناظره رشیدی را 3 شنبه هفته گذشته دستگیر و به یک محل نامعلوم منتقل کردند. هاجره خواهر ناظره در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که او در وضعیت بد با دستان و پاهای بسته در زندان استخبارات طالبان در ولایت قندوز به سر می‌برد. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که روند ثبت نام متقاضیان حج برای سال 1405 شمسی روز چهارشنبه 24 جدی آغاز می شود و تا 4 دل و ادامه می یابد. این وزارت در خبرنامه روز دوشنبه از افرادی که قبلا حج فرضی را ادا کرده اند خواسته که از ثبت نام مجدد خودداری کنند تا زمینه برای سایر افراد فراهم شود. اما در خبرنامه گفته نشده که در سال آینده به چه تعداد زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی منتقل خواهند شد. در سال جاری 30,000 زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی رفته بودند. مقام های امنیتی پاکستان میگویند که حداقل 6 پلیس در شمال غرب این کشور کشته شدند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این مقامات روز دوشنبه گفتند که جنگجویان مسلح یک موتر زرهی پلیس را با وسیله انفجاری در منطقه تانک ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار دادند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که او دستور داده تا در مورد این رویداد تحقیق شود. در همین حال 2 فرد ملکی و 3 جنگجو در اثر رویدادهای جداگانه در منطقه ورقزه ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. در مورد این رویدادها جزئیات بیشتر ارائه نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هر کشوری که با ایران داد و ستد تجارتی داشته باشد هنگام تجارت با آمریکا با تعرفه 20% روبرو خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، ترامپ روز دوشنبه در پیام در شبکه تروت سوشال متعلق با او نوشته که از همین لحظه هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران داد و ستد کند باید بر همه معاملات خود با آمریکا تعرفه 25% بپردازد. ایران سالهاست که به شدت از سوی واشنگتن تحریم شده. این در حال است که کارولین لووت سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور ترامپ از بکارگیری نیروهای نظامی علیه ایران ابایی ندارد، اما به بررسی گزینه‌های دیپلماتیک نیز علاقمند است. لووت روز دوشنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در مورد حمایت ایالات متحده آمریکا از اعتراض کنندگان در ایران گفت که رئیس جمهور ترامپ همیشه در زمینه استفاده از گزینه‌ها دست خود را باز نگه می‌دارد و گزینه نظامی یکی از آنهاست و اینکه رئیس جمهور ترامپ بعد از این چه خواهد کرد را فقط خودش می‌داند. به گفته سخنگوی قصر سفید، بزرگترین هرم فشاری که رژیم ایران تا چند ماه پیش در اختیار داشت برنامه هسته‌ای‌اش بود که رئیس جمهور ترامپ و اردوی آمریکا آن را کاملا نابود کردند. اعتراضات در ایران که در اواخر دسامبر سال گذشته میلادی در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و طلا آغاز شده، دامنه آن از تهران پایتخت به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته، هنوز هم ادامه دارد. تیم‌های کرکت زیر سن 19 سال افغانستان و سریلانکا فردا چهارشنبه در یک بازی تمرینی به مساف هم می‌روند. این بازی 50 اوور در آستانه رقابت‌های جام بین‌المللی کرکت زیر سن 19 سال ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان در وندهاگ پایتخت نامیبیا آغاز می‌شود. پیش از این تیم افغانستان در یک بازی تمرینی روز یکشنبه تیم استرالیا را شکست داد. رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوه روز پنجشنبه 25 جدی آغاز می‌شود.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسی تان در فصل 4 کیمیای صف 7. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. امروز فرصت دارین شاگردان عزیز تا به درس‌های خود رسیدگی کنین و یاد بگیرین. با امیدی که شاگردان عزیز درس‌های گذشته را تمام شه یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. عزیزان، آیا در درس گذشته مشکل داشتین؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای نایتروژن صحبت کرده بودیم که نایتروژن چی است شاگرده عزیز؟ نایتروژن یک عنصر کیمیایی بود شاگرده عزیز که با سمبول N و عدد اتمی چند بود؟ 7. همچنان شاگرده عزیز، نایتروژن که از یکی از گازهای بیبو، بیرنگ و غیر قابل چی است شاگرده عزیز؟ اشتعال است. که در حرارت اتاق شاگرده عزیز به صورت گاز در زمین چی است شاگرده عزیز وجود داره؟ در واقع شاگردان عزیز، نایتروژن که از حدود 78% از زمین را تشکیل میده و جز اصلی چی به شمار میاد؟ جز اصلی هوا به شمار میاد. در اصل که از شاگردان عزیز، نایتروژن در کدام حالت میباشه؟ در حالت گاز. به صورت عمومی شاگردان عزیز که است، در حرارت و فشار معمولی ما میتونیم نایتروژن را به حالت دو اتمی پیدا کنیم. گاز نایتروژن که از یک گاز بسیار پایدار است و برای شکستن رابطه دو اتم نایتروژن به انرژی بسیار زیاد چی از شاگرده عزیز ضرورت. نایتروژن که از شاگرده عزیز در شرایط عادی نسبت به بسیار از تعاملها چی از شاگرده عزیز مقاوم است و براحتی با دیگر عناصر ترکیب نمیشه. به همین دلیل نایتروژن گاز است که در زمین به صورت عمده غیر واکنش پذیر باقی مانده. همچنان شاگرده عزیز، نایتروژن در طبیعت از طریق یک عملیه پیچیده به نام چی؟ به نام چرخه نایتروژن به گردش در می آید. این عملیه شامل تبدیل نایتروژن به ترکیبات قابل استفاده برای گیاهیان و برگشت آن به جو توسط عملیه های مثلا شاگرده عزیز تثبیت نایتروژن توسط مایکرو ارگانیزم ها و تبدیل به نایتریت ها توسط باکتری ها و غیره است. در کل شاگرده عزیز، ما از نایتروژن میتونیم در صنعت، محیط زیست و گازهای طبیعی استفاده کنیم. نایتروژن که از شاگرده عزیز یکی از اصلی ترین عناصر برای ساخت ترکیبات بیولوژیکی است. گیاه ها که از شاگرده عزیز برای رشد نیاز به چی داره؟ به نایتروژن که آن را از خاک به صورت نایتریت یا هم امونیوم جذب میکنه. همچنان شاگرده عزیز، نایتروژن که از در ساخت پروتین ها، اسیدهای نوکلویک یعنی دی ان ای و آر ان ای و سایر مولکول های حیاتی چی از شاگرده عزیز نقش اساسی داره. خب عزیزان، با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس گذشته تان و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال میایم شاگرده عزیز بالای درس امروزی ما. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای کربن صحبت میکنیم که از صفحه 67 الا 70 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگردای عزیز میفهمین که کربن چیست؟ خب عزیزایم، کربن یک عنصر کیمیایی است که سمبول سی داره و عدد اتمیش چیست شاگردای عزیز؟ 6. همچنان شاگردای عزیز، این عنصر که است یکی از فراوانترین و مهمترین عنصر در طبیعت است و در تمام موجودات زنده حضور داره. کربن به طور عمده در ساختار مولکولی ارگانیک ها از جمله ترکیبات مختلف مانند پروتین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها و اسیدهای نوکلویک چی از شاگرده عزیز پیدا میشم. کربن توانایی تشکیل انواع رابطه های کیمیایی با ویژه رابطه های کووالانسی را داره که باعث از این میشه که کربن بتواند ترکیبات پیچیده و متنوعی را چی کنه؟ ایجاد کنه. از جمله ویژگی ها، کربن میتواند شاگرده عزیز در حالت های مختلف موجود باشه. مثلا شاگرده عزیز، کربن میتواند در چندین حالت موجود باشه، مانند چی؟ مانند الماس، گرافیت، شاگرده عزیز که اینها میتونه به این شکل ها موجود باشه. هر یکی از این حالت ها که از شاگرده عزیز ویژگی های بسیار منحصر به فرد داره. مثلا شاگرده عزیز، الماس که از سخت‌ترین ماده چی است؟ طبیعی است و در حالی که گرافیت که از شاگرده عزیز به عنوان یک رسانه خوب الکتریسیتی چی از شاگرده عزیز شناخته میشه. همچنان کربن می تواند با دیگر اتم ها با ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد رابطه های محکمی را ایجاد کند. به همین ترتیب شاگرده عزیز مولکول های پیچیده مانند هیدروکربن، پروتین ها و دی ان ای را تشکیل می دهند. کربن شاگرده عزیز در دوران به نام دوران کربن در طبیعت حرکت می کند که شامل جذب کربن دی اکساید از زمین توسط گیاهان و تبدیل آن به اکسیژن و سپس آزاد کردن آن توسط حیوانات و عملیه های سوخت و ساز از شاگرده عزیز. در کل کربن به دلیل توانایی که در تشکیل رابطه های قوی و ایجاد ترکیبات پیچیده نقش حیاتی را در چی داره شاگرده عزیز؟ در کیمیا داره. خب عزیزایم، آیا شما کربن را یاد گرفتین که کربن چیست شاگرده عزیز؟ خب عزیزایم، حالا میاییم که کربن در طبیعت به چند شکل پیدا میشه. قسمی که قبلا هم گفتیم که کربن به حالت آزاد به سه شکل پیدا میشه که عبارت از زغال، گرافیت و چیست شاگرده عزیز؟ الماس. زغال چیست شاگرده عزیز؟ آیا درباره زغال معلومات دارین که زغال چیست؟ خب عزیزایم، زغال کیست شاگرده عزیز؟ در کل ما میگیم که چیست شاگرده عزیز؟ کربن به شکل از که از سوختن نباتات در صورت که اکسیژن کافی به آنها نرسد به دست میاد. ببینین شاگرده عزیز، شما در افغانستان که از در بیشتر جای ها زغال میبینین که ما زغال استفاده میکنیم، از زغال های درجه پایین، به خاطر چی شاگرده عزیز؟ معمولا به خاطر سوخت استفاده میکنیم و به خاطر گرم کردن خانه ها استفاده میکنیم. زغال سنگ که از شاگرده عزیز در اصل یک سنگ رسوبی است که از بقایای گیاه فسیل که طی میلیون ها سال تحت فشار و گرما قرار بگیره تشکیل میشه. این ماده که از شاگرده عزیز، این ماده چی است؟ انرژی سا است که عمدتا از کربن تشکیل میشه و برای استفاده در صنعت با ویژه برای تولید انرژی و برخی عملیه های کیمیاوی چی از شاگرده عزیز اهمیت بسیار زیاد داره. زغال سنگ که از شاگرده عزیز با طور کلی به چهار نوع تقسیم میشه که زغال سنگ انتراسیت است، زغال سنگ بیوتومینیت است و همچنان زغال سنگ قهوه‌ای و زغال سنگ چی از شاگرده عزیز پیت است که تمامی انواع اینها که از شاگرده عزیز اهمیت بسیار زیادی در زندگی دارم. در اول شاگرده عزیز به زغال سنگ انتراسیت میاییم که ای که از بالاترین محتوای کربن و کمترین مقدار رطوبت بیشترین انرژی را در زمان احتراق چی میکنه؟ تولید میکنه. دوم درجه دومش که از شاگرده عزیز از نوع زغال سنگ از نظر محتوای کربن و کیفیت انرژی بین انتراسیت و زغال سنگ قهوه‌ای چی داره؟ قرار داره. زغال سنگ قهوه‌ای که از شاگرده عزیز دارای رطوبت بیشتری است و انرژی کمتری را تولید میکنه. و در درجه چهار که از شاگرده عزیز این زغال سنگ نسبت به دیگر انواع محتوای کربن کمتری داره و از آن بیشتر برای تولید حرارت در سطوح چی؟ در سطوح خانگی استفاده میشه که بیشتر ما در بخاری ها از آن استفاده میکنیم. عزیزایم، استفاده از زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی به دلیل آلودگی محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه‌ای با چالش‌های بسیار زیاد روبرو است و بسیاری از کشورها به سمت منابع انرژی پاکتر و تجدید پذیرتر چی میکنه شاگرد عزیز؟ حرکت میکنه. خب عزیزایم، با امید که زغال سنگ یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای گرافیت شاگرد عزیز. گرافیت شاگرده عزیز چی است؟ گرافیت کربونی که است که دارای شکل چی است؟ معین است. معمولا شاگرده عزیز گرافیت ها در چی استفاده میشه؟ در ساختن پنسل ها. ببینید شاگرده عزیز، زمانی که شما پنسل را میگیرین و میبینین در مابین آن چی است شاگرده عزیز؟ نوک پنسل که او از چی ساخته شده؟ از کربن ساخته شده که شکل کربن به نام چی یاد میکنه؟ گرافیت. حالا عزیزای میایم بالای الماس که الماس چی است شاگرده عزیز؟ ببینید شاگرد عزیز، ما میگیم که سخت‌ترین درجه کربن چی است شاگرد عزیز؟ الماس. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ چون ما زمانی که سنگ‌های مدنی را زیر نظر میگیریم در تمامشان شاگرد عزیز الماس که از ما بیشترین درجه سختی است. الماس که از برنگ‌های بسیار مختلف پیدا میشه که الماس بی‌رنگ که از قیمتی ترین آنها است شاگرد عزیز. در کل مرکبات کربن به چند بخش تقسیم میشه شاگرد عزیز؟ به دو بخش، مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی بسیار زیاد است و از 20 میلیون چیز شاگرد عزیز بیشتر است، مثلا میتان، الکل، تیل و تمام اینها. ولی مرکبات غیر عضوی مثلا شاگرد عزیز کربن دی اکساید، سنگ چونه، مرمر و غیره هستند. خب عزیزایم، آیا درباره خواص کیمیاوی کربن ها شما معلومات دارین که خواص کیمیاوی کربن چی است؟ خب عزیزم، در خواص کیمیاوی کربن ها که از شاگرد عزیز ما بالای بعضی از تعاملات صحبت میکنیم که در او شاگرد عزیز تعاملات سهم میگیره و تعاملات انجام میده. مثلا شاگرد عزیز کربن در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسیدهای فلزات تعامل میکنه. اکسیژن موجود در اکسید فلزات را چی میکنه شاگرد عزیز؟ جدا. مثلا شاگرد عزیز میبینین که کلسیم با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کارباید میسازه و یه هم کربن با اکسیژن تعامل میکنه، چی میکنه؟ کربن دی اکساید و انرژی را آزاد میکنه. و یا هم آهن، اکساید آهن میبینین که با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آهن و کربن دی اکساید. که در تمام این هاش چیه شاگرد عزیز؟ کربن چی میکنه شاگرد عزیز؟ سهم فعال داره و در تعاملات اشتراک میکنه. خب عزیزایم، حالا بیاییم بالای استحصال کربن که ما کربن چگونه میتونیم به دست بیاریم. شاگرد عزیز، استحصال کربن یک عملیه است که در آن کربن از منابع مختلف به ویژه از گازهای گلخانه‌ای مانند کربن دی اکساید یا دیگر مواد استخراج و جدا میشه. هدف اصلی استحصال کربن کاهش غلظت دای اکساید کربن در زمین و مقابله با تغییرات اقلیمی است. این عملیه ها میتواند در مقیاس صنعتی برای کاهش اثرات منفی انتشار گازهای گلخانه‌ای چی شود شاگرد عزیز؟ استفاده شود. خب شاگرد عزیز، ما میتونیم کربن را به چند طریق مختلف به دست بیاریم. در اول میتونیم از کربن مستقیم از هوا به دست بیاریم و یا هم کاهش کربن از طریق جذب و ذخیره سازی به دست بیاریم و یا هم میتونیم کربن را از زیست توده ها مثلا گیاه ها و یا دیگه مواد ارگانیک به دست بیاریم و یا هم میتونیم از طریق عملیه های کیمیاوی مثلا مانند صنعتی از این عملیه ها ما میتونیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ کربن را به دست بیاریم. خب عزیزایم، حال میایم بالای موارد استعمال کربن که کربن در کدام ساحات موارد استعمال دارم. کربن که از شاگرد عزیز یک عنصر بسیار مهم و پرکاربرد است که در بسیاری از صنایع و فراینده های مختلف مورد استفاده قرار میگیره. این عنصر که از به دلیل ویژگی های خاص خود مانند قدرت جذب و پایداری در شرایط مختلف در انواع مواد و محصولات به کار میره. در کل شاگرد عزیز، ما میتوانیم از کربن در صنعت انرژی مانند سوخت استفاده کنیم و همچنان در بیتری ها استفاده کنیم و همچنان شاگرد عزیز در صنعت فولاد و میتالوژی از آن استفاده میشه. در صنعت کیمیا شاگرد عزیز بسیار استفاده میشه چون کربن یک گاز چی است شاگرد عزیز؟ کربن چی است؟ یک ماده بسیار فعال است و از خاطر و همچنان شاگرد عزیز در صنعت الکترونیک و صنعت داروسازی و طبی و صنعت غذا چی است شاگرد عزیز؟ از کربن بیشتر استفاده میشه. خب عزیزایم، این بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنی از شاگرد عزیز که کربن چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرد عزیز، کربن که است در طبیعت به طور آزاد و به حالت مرکب یاد میشه 80% کتله بدن انسان چی تشکیل میده؟ کربن. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تنی است که تعاملات کیمیایی کربن را تشریح کنین. سوال دومتون شاگرد عزیز ایست که الماس چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، ای بود درس امروزیتان. با درس امروزی شاگرد عزیز کیمیای صنف دهم خاتمه پیدا میکنه. با امیدی که کیمیا را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم و درس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای سنف هشتمتون در فصل دوم. خب شاگرد عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگرد عزیز، ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنان شاگرد عزیز، ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپها تنظیم گردیده.
ما در جدول دوره یک بود شاگرده عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می کرد و همچنان ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می کرد؟ گروپ یاد می کرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگرده عزیز میاییم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که از شاگرده عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الا 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگرده عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگرده عزیز، حال میاییم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می کنیم. شاگرده عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگرده عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگرده عزیز نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگرده عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگرده عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشد. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عناصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرده عزیز در اینجا شما میبینین عناصر را که عناصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرده عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینین شاگرده عزیز تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینین شاگرده عزیز از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشان ببینین که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرده عزیز میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب را میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی را میسازه؟ آب را میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمان که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ امونیا را. شاگرده عزیز، در فرمول های کیمیایی که است بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگرده عزیز در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگرده عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود ندارد، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگرد عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنسا است. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که از با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگرده عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همی تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگرد عزیز که والانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داده گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها ما بینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرد عزیز باید داشته باشین که والانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرد عزیز والانس گروه اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم است. تمام اینها که هستند دارای چی هستند؟ یک والانس است. والانس عناصر گروه دوم مثلا بریلیم، مگنیزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز شما میفهمین که والانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس والانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد میکنه؟ الکترون های والانسی. ببینین شاگردای عزیز در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. لیتیم که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که در گروه اول قرار داره که چی است؟ والانس عناصر این گروه چند است؟ یک است. و همچنان شاگرد عزیز شما بریلیم هم میبینین که بریلیم در کدام گروه قرار داره؟ در گروه دوم اصلی که دارای والانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرد عزیز اینجا شما فلورین هم میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای والانس یک است. خب شاگرد عزیز با امیدی که درباره والانس معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگرد عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به ای است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگرده عزیز الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرده عزیز به نام الکترون های والانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت به گرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگرد عزیز در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشه. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگرده عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کتیون. چارج اتم ها که در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرد عزیز سدیم کلوراید میبینین که چارج ایون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. به خاطر نوشته نشده، به خاطر که ما یک را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر دو الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج آن مثبت 2 میشه. حال شاگرد عزیز میایم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. آینها در کل به دو گروه ساده و مرکب تقسیم شده. آینهای ساده که از شاگرد عزیز از یک اتم تشکیل شده و آینهای مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشد. ببینید شاگرد عزیز، در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از آینهای ساده منفی. ببینید شاگرد عزیز، فلورین نمی بینین، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن، که تمام اینها چی کردن شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرد عزیز؟ الکترون را گرفتن، به همین خاطر چارچایشان منفی شده. و اگر الکترون را از دست بده چارچون آنها چی میشه؟ مثبت. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی، شما را به خداوند متعال می سپارم با امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت‌مند باشین و از گذر روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب شاگرد عزیز، قسمی که هر بار ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز، ما بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت کردیم که انواع تعاملات کیمیایی کدام انواع داره. تعاملات کیمیایی که شاگرد عزیز میتونه به تعاملات تعویضی، جمعی و یا هم دیگه تعاملات چی شود تقسیم بندی شود، که ما در درس گذشته تعاملات تعویضی را خواندیم که کدام نوع تعاملات است. تعاملات تعویضی که بود شاگرد عزیز، تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشه و تغییر میشه. در نتیجه در مولکول های آنها چی است شاگرد عزیز؟ تغییر ایجاد میشه. همچنان شاگرد عزیز تعاملات جمعی را خواندیم که تعاملات جمعی شاگرد عزیز نوع تعاملاتی بود که دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با همدیگر تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرد عزیز؟ یک مرکب جدید را میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز چی میخوانیم شاگرد عزیز؟ امروز ما هایدروجنیشن را مورد بحث قرار میدیم که هایدروجنیشن چی است. هایدروجنیشن که از شاگرد عزیز درس امروزی ما از صفحه 62 الا 73 کتاب شما را در بر میگیرم. حال در اول میایم بالای هایدروجنیشن که چی است. هایدروجنیشن که از شاگرد عزیز، هنگامی که هایدروکربن های غیر مشبوع مثلا الکین ها و الکاین ها توسط هایدروجن مشبوع شوه چی میشه شاگرد عزیز؟ آلکان ها حاصل میشه، که عملیه را به نام عملیه هایدروجنیشن یاد میکنه. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا هایدروکربن های غیر مشبوع توسط هایدروجن چی میشه؟ مشبوع میشه. در نتیجه چی حاصل میشه؟ آلکان حاصل میشه. این نوع تعاملات که از معمولا شاگرد عزیز در موجودیت کاتالیست ها انجام میشه. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میبینین، ما چی میبینیم شاگرد عزیز در اینجا؟ که تعاملات را میبینیم که چی است؟ در این تعاملات هایدروکربن های غیر مشبوع توسط چی میشه؟ هایدروجن مشبوع میشه. و بالاخره ما چی را به دست میاریم؟ آلکان ها را. حال شاگرد عزیز، میایم بالای دی هایدروشن که دی هایدروشن چی است؟ هرگاه شاگرد عزیز یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده شود، در نتیجه تعامل چی است شاگرد عزیز؟ تعامل را به نام دی هایدروشن یاد میکنه. از نامش همچنان معلوم است شاگرد عزیز که در اینجا چی است؟ یک مولکول آب توسط یک ماده چی میشه؟ از یک مرکب عضوی کشیده میشه. مثلا شاگرد عزیز، اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال که شاگرد عزیز، از دو مولکول الکل که است یک مولکول آب خارج گردیده. ببینید شاگرد عزیز، در نتیجه آنها چی حاصل شده؟ ایتر حاصل شده. و یا هم شاگرد عزیز، اینجا یک مثال دیگر در نظر میگیریم که چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا همچنان از دو مولکول الکل که از چی است؟ یک مولکول آب خارج شده. و در نتیجه اینجا همچنان ما ایتر و آب را به دست آوردیم. دای ایتایل ایتر که از شاگرده عزیز چیز در گذشته ها به حیث ماده بهوش کننده استفاده می شود که در اینجا همچنان ماده ایتایل ایتر چی کردیم؟ در عملی نتیجه عملی دیهایدریشن حاصل کردیم. حال شاگرده عزیز می آیم بالای عملی هایدرولیز که هایدرولیز چیست؟ خب شاگرده عزیز، ما میگیم شاگرده عزیز زمانی که در یک تعامل کیمیایی مرکب عضوی یا غیر عضوی توسط آب به ایونها تفکیک شود و با ایونهای آب عمل متقابل را انجام بده، به نام چی یاد میکنیم اینها را؟ هایدرولیز. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که در اینجا یک مرکب عضوی که از توسط آب به ایونها چی شد؟ تفکیک شد. بالاخره ما اینها را به نام چی یاد میکنیم؟ هایدرولیز. مثلا شاگرده عزیز تعامل را در نظر میگیریم، در تعامل میتایل اسیتیت را در نظر میگیریم، زمانی که اینها با آب که مرکبات چی هستن و آب تعامل میکنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ تیزاب سرکه و میتانول را میسازه. ببینین شاگرد عزیز اینجا مدلش دستفی افتاد کتابتان است، زمانی که میتایل اسیتیت و آب تعامل میکنه چی را میسازه؟ اسیتیک اسید و میتانول که اسیتیک اسید به نام تیزاب سرکه هم یاد میشه. از تعامل هایدرولیز که از معمولا شاگرد عزیز در صنایع بیشتر استفاده میشه، به خاطر که شاگرد عزیز یک مثال زندهش میبینین، شهم که است یک استر است، توسط محلول سدیم هایدروکساید هایدرولیز میشه معمولا و از آن چی به دست میاد؟ صابون. که صابون در صنعت شاگرد عزیز بسیار زیاد مورد استفاده داره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عملیه تحمص که عملیه تحمص چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا همچنان شاگرد عزیز ما کمی بالای عملیه تحمص صحبت کرده بودیم، زمانی که شاگرد عزیز در یک تا ما ببینیم که چی است مواد با چی تعامل میکنه؟ اکسیژن. و یا هم شاگرد عزیز از یک ماده هیدروژن را میکشن. بالاخره ما میگیم که چی است عملیه تحمص اجرا شده. همچنان وقتی که شاگرد عزیز اتم های یک عنصر در یک تعامل کیمیایی الکترون خود را از دست بده، چارج مثبت آنها چی میشه شاگرد عزیز؟ بلند میره. با بلند رفتن چارج مثبت اینها را به نام چی یاد میکنن؟ تحمص یا اکسیدشن یاد میکنن. مثلا شاگرد عزیز در اینجا یک مدل را در نظر میگیریم، در این مدل که از شاگرد عزیز عنصر مس چی شده؟ ارجاع شده و مس عنصر چی است حاصل میگرده؟ مثلا شاگرد عزیز اینجا کپر اکساید میبینین که کپر اکساید خودش به حیث چی عمل کرده؟ یک اکسیدانت عمل کرده. و در این عملیه که شاگرد عزیز اتم های کربن الکل چی شده؟ اکسیدی شده. چی حاصل شده در نتیجه اینها شاگرد عزیز؟ مرکب اسید الدهاید تشکیل شده. در نتیجه چی؟ در نتیجه تحمص. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عملیه احتراق. احتراق چی است؟ خب شاگرد عزیز، ما میگیم تعامل اکسیدشن سریع مرکبات کیمیایی که در نتیجه آن ما حرارت و روشنی را به دست بیاریم، برامه چی یاد میکنیم؟ تعامل احتراقی. اکثرا مواد عضوی که از شاگرد عزیز در اثر سوختن کربن دای اکساید آب و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. زمانی که شاگرد عزیز مواد عضوی بسازه چی را تولید میکنه؟ کربن دای اکساید آب و حرارت را تولید میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ارجاع یا ریدکشن که چی است؟ عملیه ارجاع که از شاگرد عزیز عملیه معکوس عملیه تحمص است. ببینین شاگرد عزیز، در عملیه تحمص خواندیم که یک اتم هیدروژن از آنها کم میکنه، ولی در اینجا میگیم شاگرد عزیز زمانی که ما بالای چی است نصب میکنیم یک اتم مولکول های هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی، زمانی که چی میکنیم شاگرد عزیز؟ اتم های مولکول هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی وصل میکنیم، بالای چی یاد میشه؟ ارجاع. و همچنان شاگرد عزیز، گرفتن اتم های اکسیژن از یک مرکب عضوی هم به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ ارجاع. یا هم شاگرد عزیز، ما میتونیم بگیم زمانی که چارج منفی اتم های عناصر بلند میره، پس چی میشه در اینجا؟ ما میگیم که در این تعاملات کیمیایی عملیه ارجاع صورت گرفته. مثلا شاگرد عزیز، پروپین ببینین که یک رابطه دوگانه داره، اون از به یک مولکول هیدروژن رابطه دوگانه آن به رابطه اشتراکی یگانه تبدیل میشه و هیدروکربن مشبوه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ پروپان میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عملیه انشقاق که عملیه انشقاق چی است؟
ما میگیم شاگرده عزیز زمانی که میبینیم پارچه شدن مولکول های مرکبات را که دارای زنجیر طویل است، زمانی که ببینیم که این زنجیر های طویل با مولکول های کوچک در موجودیت حرارت و کتله است، چی میشه شاگرده عزیز؟ پارچه میشه. پس بنام چی یاد میشه؟ عملیه انشقاق حرارتی. در سال 1913 که میادان ها در اثر عملیه انشقاق توسط حرارت بلند و کتله است، مولکول های بزرگ الکان ها را شکستاندن و با مولکول های مرکبات کوچک یعنی مولکول های پترول آنها را چی کردن؟ تبدیل کردن. که این عملیه در صنایع تصفیه نفت چی شده؟ شاگرد عزیز تا حال استفاده میشه. مثلا شاگرد عزیز اینجا ببینین که کربن که 16 چی است؟ کربن 16 و هیدروژن 34 که یک مولکول چی است؟ بزرگ است. دیر توسط عملیه انشقاق با مولکول های چی تبدیل میکنیم؟ کوچکتر تبدیل میکنیم. مثلا شاگرد عزیز نام اصلش که است چی است؟ هگزادیکان است. هگزادیکان که شاگرد عزیز ما چی میکنیم؟ توسط عملیه انشقاق کوچکتر میکنیم. به چی تبدیل میشه؟ C8H16 و C8H18 که بنامه C8H16 که از بنامه اکتین و C8H18 که از بنامه چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ اکتان. حال شاگرد عزیز میاییم بالای پولیمرایزیشن. پولیمرایزیشن چی است شاگرد عزیز؟ آیا با پولیمرایزیشن کدام وقت آشنایی حاصل کردین؟ خب شاگرد عزیز پولیمرایزیشن که از ما میگیم زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با هم دیگه در موجودیت فشار حرارت و کتالیز با هم دیگه چی میشه؟ یک جای میشه. و چی از شاگرد عزیز مرکبات جدید را تشکیل میده؟ بنامه چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. یعنی چی؟ زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با هم دیگه یک جای میشه و مرکب جدید را ایجاد میکنه برام چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. مثلا شاگرد عزیز مولکول های اتلین پولیمرایزیشن میکنه و چی را میسازه؟ پولی اتلین را میسازه. مثلا شاگرد عزیز بوتل های پلاستیکی از پولیمیر چی شاگرد عزیز ساخته شده؟ از پولیمیر اتلین ساخته شده. خب شاگرد عزیز ای بود کتاب صنف نهمتان. با ای در شاگرد عزیز ما فصل چهارم کیمیای صنف نهم را تمام کردیم و شاگرد عزیز با امیدی که شما تمام دروس را که در فصل چهار فصل کیمیا خواندیم یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی اینها را نوت گرفته باشین و هیچ مشکلی در این عرصه نداشته باشین. خب شاگرد عزیز باز هم براتون میگم که امروز چی خواندیم شاگرد عزیز؟ عملیه دیهیدریشن، هیدرولیز، تحمض، احتراق و ارجاع را خواندین و همچنان شاگرد عزیز هیدروژنیشن را خواندین که هیدروژنیشن کدام عملیه بود شاگرد عزیز؟ هنگامی که هیدروکربن های غیر مشبوع توسط هیدروژن مشبوع میشد چی میشد شاگرد عزیز؟ الکان ها را به دست می آورد که این الکان ها که بود شاگرد عزیز به دست می آمد در نتیجه چی؟ هیدروژنیشن. و همچنان دیهیدریشن خواندیم که دیهیدریشن چی بود شاگرد عزیز؟ هرگاه یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده می شد این و تعامل به نام تعامل چی یاد می کرد شاگرد عزیز؟ دیهیدریشن یاد می کرد. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزیتان. با امیدی که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین تا جلسه بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ، آمدگارتون.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس نکمل و اردگس و مدرس مزمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب عزیزان امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. قسمی که شاگردان عزیز هر روز به درس گذشته میایم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. شاگردان عزیز در درس گذشته ما بالای مولکول های قطبی و همچنان و ساختمان مولکولی عناصر صحبت کرده بودیم. شاگرد عزیز، آیا یادتان است درس گذشته بالا چی صحبت کرده بودیم؟ اتم مرکزی. اتم مرکزی چی بود شاگرد عزیز؟ اتم مرکزی در مولکول ها عبارت از همان اتمی بود که بلندترین نمبر اکسیدشن و والانس را در مولکول مرکب داشت. و همچنان شاگرد عزیز، ما گفتیم زمانی که اتم ها با هم دیگه نزدیک میشه، اتم اوربیتال های آنها با هم تداخل میکنه و مولکول اوربیتال آن را چی میکنه شاگرد عزیز؟ تشکیل میده. اگر جوره الکترون رابطوی مولکول اوربیتال ها با داشتن انرژی پایین اشغال شود، در این صورت رابطه چی را به وجود میاره؟ کووالانت. خب عزیزان، با امید که درس یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز، در اول بالای مولکول های مسطح صحبت میکنیم که از صفحه 95 الی 108 کتاب شماره در بر میگیره. آیا شاگرد عزیز، در مولکول های مسطح معلومات دارین که چی است؟ خب شاگرد عزیز، مولکول های مسطح مولکول هایی هستند که در آن شاگرد عزیز چی میشه؟ زمانی که ما در درس گذشته درباره مولکول های خطی خوانده، مولکول های مسطح همچنان شاگرد عزیز با مولکول های گفته میشه که همه اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسی مسطح یا ساختار هسته صفحه‌ای باشه. شاگرد عزیز، این نوع مولکول ها معمولا دارای روابط کیمیایی دوگانه یا ساختارهای چی است؟ اروماتیک هستند که پایداری و ویژگی های خاص به آنها میده. در اول میایم شاگرد عزیز که ویژگی های این مولکول ها چی است؟ ساختار هندسی شد. مثلا شاگرد عزیز، همه اتم های آن در یک صفحه قرار داره و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120 است. اینها که هستن شاگرد عزیز، دارای روابط بسیار قوی هستند که معمولا روابط اینها روابط چی است؟ کووالانسی دوگانه یا سه‌گانه است که باعث تقویت ساختار مسطح آنها میشه. و همچنان شاگرد عزیز، معمولا اینها چی هستن؟ اروماتیک هستند. بسیاری از ترکیبات حلقوی مسطح، مثلا شاگرد عزیز، مانند بنزین دارای چی است شاگرد عزیز؟ الکترون های پای مزدوج هست که باعث پایداری آنها میشه در روابط. شاگرد عزیز، مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز مثال آنها را میبینیم، اتلین. اتلین چی است شاگرد عزیز؟ دارای چی است؟ ساختمان مسطح و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120. مثلا شاگرد عزیز، شما میبینین در مولکول های اروماتیک اینها دارای چی هستند؟ مانند بنزین، نفتالین، اینها همچنان دارای چی هستند؟ ساختمان های مسطح. در مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز، معمولا به دلیل داشتن ساختار صفحه‌ای و روابط قوی و همچنان پایداری بالا که است، در کیمیا شاگرد عزیز نقش بسیار مهم داره و در بسیاری از مواد طبیعی و صنعتی چی میشه؟ پیدا. خب عزیزان، آیا درباره مولکول های مسطح معلومات پیدا کردین که مولکول های مسطح چی از شاگرد عزیز؟ با امید که مولکول های مسطح را یاد گرفته باشین. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا در مثال ها ما چی را میبینیم شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز، ما در مثال ها به شما چی دادیم؟ سلفر دای اکساید دادیم، امونیوم دادیم شاگرد عزیز، سستنیوم کلوراید دادیم. اگر به تمام اینها شما شاگرد عزیز توجه کنین، تمامشان در یک سطح قرار داره و زاویه بین آنها 120 درجه است. شکل های مثلثی را ساخته شاگرد عزیز. پس به این صورت ما میگیم که این مولکول ها چی است شاگرد عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای مولکول های چهار سطحی. آیا شاگرد عزیز، بالای مولکول های چهار وجهی میفهمید که مولکول های چهار وجهی چی است شاگرد عزیز؟ خب عزیزان، مولکول های چهار وجهی با مولکول های گفته میشه که دارای ساختار چهار وجهی است. این ساختار زمان شکل میگیره که یک اتم مرکزی توسط چهار اتم دیگر احاطه شود و روابط بین آنها به گونه ای تنظیم شود که یک هندسه چهار وجهی را چی گونه تشکیل کند. اینها که هستن شاگرد عزیز، ویژگی های بسیار خاصی داره. در اول چی از شاگرد عزیز؟ زاویه پیوندی داره. در اینجا در ساختار چهار وجهی که از شاگرد عزیز، زاویه بین آنها چی است؟ 109 درجه. یا 109.5 درجه. همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستن در اینجا اتم که از در مرکز در وسط قرار میگیره و چهار اتم در گوشه یک چهار وجهی قرار داره، به همین خاطر شاگرده عزیز روابط قوی هم داره. مهمترین نمونه مولکول های چهار وجهی میتان است. بسیار مشهور شاگرد عزیز در اینجا که هست اتم کربن در مرکز قرار میگیره و چهار اتم هیدروژن در اطراف آن چیز شاگرد عزیز توزیع میشه. یا هم سیلیکون تترافلوراید شاگرد عزیز، این هم ساختار مشابه به چی داره شاگرد عزیز؟ میتان داره که اتم های فلورین که از شاگرد عزیز به جای هیدروژن قرار میگیره. و همچنان شاگرد عزیز انیون فسفیت را اگر ببینیم در اینجا هم اتم فسفیت که از شاگرد عزیز در مرکز قرار میگیره و چهار اتم اکسیژن در چهار اطراف آن قرار میگیره. خب شاگرد عزیز، در کل که است امی مولکول های چهار وجهی که از در کیمیا بسیار زیاد چیز شاگرد عزیز اهمیت داره، چون شاگرد عزیز در روابط کیمیاوی ساختارهای چهار وجهی که از بر روی خواص فیزیکی و کیمیاوی ترکیبات از جمله قطبیت و انحلال پذیری آنها چی میکنه تاثیر میگذاره. در بیوشیمی همچنان شاگرد عزیز ساختار چهار وجهی در اسیدهای امین و پروتین ها و انزایم ها بسیار نقش مهم داره و همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن بسیار از مولکول های اینها چیز شاگرده عزیز در هندسه بخش مهم را تشکیل میده، با وجه ترکیبات که دارای اتم های گروه 14 جدول چی هستن تناوبی. مولکول های چهار وجهی که هستن شاگرده عزیز از پایداری بالا و خواص منحصر به فرد چی هست برخوردار. این ساختارها معمولا شاگرد عزیز ترکیبات مهمی مانند میتان، فاسفیت و سیلیکون تتروفلوراید دیده بشه. و نقش بسیار کلیدی را در کیمیای مدنی و چی داره؟ بیوشیمی. خب عزیزان، آیا در باره ساختمان های چهار وجهی معلومات پیدا کردین؟ خب عزیزان، حالا میاییم بالای ساختمان مولکولی آب. ساختمان مولکولی آب شاگرد عزیز شما بیشتره وقتها مشاهده کردین که ساختمان مولکولی آب چی است شاگرد عزیز؟ مولکول آب که است شاگرد عزیز دارای دایپول مومنت است. اگر مولکول آب خطی می بود در این صورت دایپول مومنت رابط بین آنها چی بود شاگرد عزیز؟ هیدروژن و اکسیژن که بود با یکدیگر تلافی می شد. دایپول مومنت مولکول آب مساوی به صفر می بود و مولکول آن قطبی نمی بود. با همین لحاظ شاگرد عزیز دایپول مومنت توسط اوربیتال اتمی چی میشه؟ مشخص میشه که در تشکیل روابط آنها چی شاگرد عزیز سهم دارم. در کل شاگرد عزیز آب که است یکی از مهمترین ترکیبات کیمیاوی در طبیعت است که دارای یک ساختمان مولکولی خمیده است. این ساختمان به دلیل نحوه روابط کووالانسی و جفت های الکترونی اتم اکسیژن چی میگیره؟ شکل میگیره. خب شاگرد عزیز، در ترکیب مولکول آب که از شاگرد عزیز اتم های تشکیل دهنده یک مولکول آب چی از شاگرد عزیز؟ یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن است. روابط بین اتم های اکسیژن و هیدروژن روابط کووالانسی چی است؟ قطبی. و همچنان شاگرد عزیز شکل هندسی مولکول آب خمیده یعنی زاویه دار است، نه خطی. شاگرد عزیز قسمی که قبلا هم گفته زاویه پیوند یا روابط بین هیدروژن و اکسیژن تقریبا 104.5 درجه است. دلیل این زاویه حضور دو جفت الکترون ناپیوندی روی اتم اکسیژن است که دفعه بیشتر نسبت به جفت های الکترونی پیوندار و باعث خمیدگی ساختمان آنها میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم به قطبیت مولکول آب. مولکول آب یعنی قطبی است شاگرد عزیز، به خاطر که اکسیژن الکترونگتیو بالاتر نسبت به هیدروژن داره و سبب ایجاد شاگرد عزیز چارج جزئی منفی روی اکسیژن و چارج جزئی مثبت روی هیدروژن میشه. این قطبیت باعث تشکیل روابط هیدروژنی بین مولکول های آب میشه که در خواص فیزیکی مانند نقطه جوش بالا، کشش سطحی و قابلیت حل کننده زیاد نقش بسیار زیادی داره. خب شاگرد عزیز، ساختار آب که از در کیمیا بسیار چی است شاگرد عزیز، به دلیل قطبیت خود بسیار از مواد عینی و قطبی را در خود حل میکنه. همچنان دارای نقطه جوش و انجماد بالا است. به دلیل رابط هیدروژنی آب نسبت به سایر ترکیبات با حجم های مولکولی مشابه چی است شاگرد عزیز، دارای حرارت جوش یا انجماد چی است بالاتر، نقطه جوش و انجماد بالاتر. و همچنان شاگرد عزیز دارای آب مولکول آب که از دارای ساختار خمیده است و رابط کووالنسی قطبی و رابط هیدروژنی قوی دارد که باعث ایجاد خواص منحصر به فرد آنها یعنی قطبیت، قابلیت حل کننده بالا و نقش اساسی را در سیستم های سیستی و کیمیایی چی میکنه افاده میکنه. با امید که شاگرد عزیز مولکول ساختار مولکولی آب را یاد گرفته باشید که بسیار آسان و خلاصه بود. حالا شاگرده عزیز میاییم بالای ساختمان مولکولی امونیا. خب شاگرده عزیز، آیا ساختمان مولکولی امونیا رو میبینین؟ در ساختمان مولکولی امونیا شاگرده عزیز، زاویه بین رابط در مولکول آنها که از مساوی به 107 درجه است، اتم نیتروژن حالت اسپیتری هایبرید را دارن که از جمله شاگرد عزیز 4 اوربیتال اسپیتری، 1 اوربیتال آن توسط جوره های الکترونی آزاد اشغال میشه، اما 3 اوربیتال دیگر آن توسط جوره های الکترونی رابطه ویچی میشه، پر میشه. ببینید شاگرد عزیز، نیتروژن در مرکز موقعیت داره و هیدروژن ها و اطراف آن پراکنده شده، زاویه بین آنها چی است؟ 107 درجه. خب شاگرد عزیز، اینها که هستند از حالت تتراهایدرال درجهشان چند است؟ 109.5. بخاطر چی فرق داره؟ بخاطر که قوه دفع بین جوره های الکترونی آزاد و جوره الکترون های رابطه وی نسبت به جوره دوگانه اوربیتال که رابطه برقرار میکنه قوی است. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز، میم بالای فعالیت در فعالیت یک سوال دارن. سوالتن ای است که مولکول های مسطح چیست؟ خب عزیزان، مولکول های مسطح به مولکول های گفته میشه که اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیرن و دارای هندسی مسطح یا ساختاری چی باشه شاگرد عزیز؟ صفحه‌ای باشن. زاویه بین آنها چی است؟ 120 درجه. عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال داریم. سوالتان این است که ساختمان مولکول آب را تشریح کنید که بسیار آسان و خلاصه بود. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. در درس بعدی ما بالای قوای بین مولکولی صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی را یک بار از روی در خانه هایتان بخونین. خب عزیزان، با امیده که درس یاد گرفته باشین و نواقات کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
من نوای دختری آن خانه میشم. او از فراق مکتبی در بسته ناله کرد، او از فراق مکتبی در بسته ناله کرد. من نغمه سازی آن دلی پر ناله میشم. من هم صدای آن زنی آزاده می شوم. من هم نوای دختری آن خانه می شوم.